بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم. بله، فرمودن واجب است فهم دین کنیم. بله واجبه، همطور که نماز واجبه فهمیدن دین هم واجبه. البته لا یکلف الله نفسا الا وسعها، درست شد؟ یعنی به اندازه وسعمون خدا بر ما تکلیف کرده. دقیقا سلام دید نزا، اگر نگفتن الان برید الان صبح تا شب بشینید، شما وظایف دیگری هم دارید، یعنی به اندازه که فهمیدید هم باید عمل کنید، باید زندگی کنید. این علم برای کتابخونه نی، برای زندگی کردنه. شما همسر دارید، بچه دارید، خانواده دارید، همکار دارید، محله دارید، مسئولیت های متنوع دارید، رزق دارید و اینها همه صحنه های تکلیفه. ببخشید استاد، بین فرمایش شما سوال بیجا پرسیدم، نخواهش میکنم، حواسه نبودم، نمیخوندم اینو. در کتابی علم جفر را دیدم و معنای آن را نمیدانستم. بله، در کتابی است به نام کتاب جفر که در آن علم ماکان و ما یکون امام صادق فرمود که نوشته شده، یعنی هر آنچه که از اول خلقت تا آخر خلقت رخ میدهد در آن کتاب ثبت و ضبط شده. حالا اگه بریم تو اونجا، الان میدونم با همین جمله که گفتم سوال های ایجاد میشه که در واقع ربط پیدا میکنه به جبر و اختیار، نمیخوام وارد اونا بشم. بله، ولی کتاب جفر، حضرت این گونه کتاب جفر رو مینامه، کتابی که حوادث عالم در اون کتاب نوشته شده. روایت جلسه قبل که روایات را در قلوب مؤمنان محکم می کند را بیشتر توضیح دهید. منظورش اینه. چشم. این که این روایت رو میگم که الان آوردم جلوی چشمان مبارک، روایت 9 که میگه قلت لابی عبدالله به امام صادق گفتم رجل راویتون لحدیث کن، مردیه که کسی انسانیست که راوی حدیث شماست، چیکار میکنه؟ احادیث شما رو بین مردم منتشر میکنه. یبوسو گفتیم یعنی انتشار دادن، و به واسطه این انتشار یا اصلا مالا به واسطه هم تو حدیث نیومد، محکم میکنه قلوب شیعیان رو نسبت به این احادیث و قلوب مردم رو. از اون طرف یه عابدیه، از شیعیان شماست، ولی اینگونه اهل نقل روایت نیست روایت ها رو بین مردم منتشر کنه و تشریح کنه برای مردم، قلب مردم رو نسبت به روایت محکم کنه ها، و نشون بده که استحکام روایت و ظرائف روایت رو به هر صورت به مردم نشون بده و صدق روایت رو یعنی برای مردم تبیین کنه، نشون بده که حرف امام چه حرفای عمیقی زده. اینجوری دیگه بالاخره به یه نحوی قلب شیعه مردم رو نسبت به اون روایت استوار کنه، حالا هر کیفیتی که در حد توانش هست. گفتم احزاد گفت کدوم ها افضله، سوال کردم کدوم ها از این دو افضله، عابده افضله، عابده یعنی هم عبادت میکنه دیگه، مثلا خیلی اهل نمازه، خیلی اهل روزه است، خیلی اهل مثلا اعتکاف، شب زنده داریه، فلانه، یا اونی که بیشتر اهل حدیثه. حالا اونی که اهل نقل حدیثه نماز و روزه و عبادت داره ها، منتها عابده این نقل حدیثو نداره، لیسد له حاضر روایت. طبیعتا اونی هم که وقتشو میذاره برای نقل احادیث، خب ممکن از نماز و روزش کمتر بشه، حالا میخواد حدیث بخونه، حدیث بفهمه، حدیث جلسه بذاره، طبیعتا ممکنه اون همه نتونه مثلا روزی مثلا چه میدونم 50، حالا نه نماز نافله رو نمیگم، به غیر از اونها مثلا کلی روزه بگیره نماز بخونه اینا، هر روز نتونه، چون وقتشو اشتغال میده به همین ذکر احادیث و نقل احادیث و تبیین احادیث مثلا، هرچند همین کارش عبادته، ولی اون عبادت مصطلح رو طبیعتاً کمتر انجام میده. از اون طرف یه بابایی خیلی عبادت میکنه، اونم شیعه است، ولی اینجوری نقل روایت نداره. کدوم افضلن؟ حضرت فرمود الراویت الحدیث ناگشد و بهی قلوب شیعتنا افضل من الف عابد، اون کسی که روایت احادیث ما میکنه، در حالی که محکم میکنه به واسطه این نقل حدیثش قلب شیعیان ما رو نسبت به احادیث ما. یعنی شیعیان میگن عجب حرفی زده امام، عجب عمقی داره، عجب نکته فنی چقدر به درد خورد، چقدر زیبا، چقدر عمیق، چقدر به کاربردی، چقدر انسان زنده کن، بالاخره بعدی از ابعاد حدیث برای مردم باز میشه. اون وقت حضرت فرمود این از هزار عابد برتر هست. چه این آدمی. اینم روایت. استاد این که در قرآن به کرات دعوت شدیم به توجه به اطرافمون از قضا و ابر و باد و باران و آسمان ها و زمین و اینا، خب و اینا به این معنا نیست که یاد گرفتن علوم تجربی هم واجب هستن. علوم تجربی کنه داستان دیگه است. اینکه شما اینها رو میبینید، این پدیده ها رو، و البته چرا خود علوم تجربی عرض کردم یه بخشش بر مبنای همین معرفت هاست. یعنی شما اصلا همین که میفهمید مثلا چرخه آب، بذار اینجور بگم، در زمین چگونه است، مثلا آب از سطح دریا بخار میشه میره بالا، بعد مثلا سرد میشه، بخار آب هم نزدیک میشن ابر میشه، بعد بارون میشه میاد زمین، یه بخشش تو زمین فرو میره، یه بخشش تو رودخانه ها میره، دوباره جریان پیدا میکنه، آبهای زیرزمینی، رودخانه ها به سمت دریا. مثلا این چرخه رو میفهمید و چقدر حکیمانه همین تأمل و این علوم در واقع بخش از علوم تجربیه دیگه، منتها شما اینو میفهمید و همین شما رو به این ملتفت میکنه که حالا این چرخه چرا، این چراش هم باید بیاد. اگه تفکر و تعقل باشه میاد، فقط علوم تجربی نمیاد. الان علوم تجربی مدارس ما به تبع از علوم تجربی غربی اینجوری شده که اینو میگه ولی چراشو نمیگه، کی این کارو میکنه رو نمیگه، میگه عوامل یه جوری میگه که انگار خودش میچرخه، انگار عوامل طبیعیه، انگار ساعتیه که داره چرخنده هاش با هم میچرخه. اینجاست که کار خراب میشه تو علوم تجربی. درست فهمون؟ دقت فهمونید؟ اینجاست که کار خراب میشه. و اینا علوم تجربی قطعا همین آیات الهیه دیگه، چیزی نیست که همون چرخش همین هاست، همین هاست، فیزیک، شیمی، زیست، همین هاست، آیات الهیه همش. منتها به شرطی که شما نگاه آیت بین داشته باشین. نگاه آیت بین یعنی همون موقع که میبینی، همون ابره رو که میبینی، همون باده رو که میبینی، نه بعدن بری تو ذهن تو فلسفه و نمچی، همونجا که میبینی، همونجا ربوبیت الهی حاضر، همونجا دست رب دیده میشه، همونجا رب هستش، رب همونجاست. لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار. درسته با چشم سر نمیبینیش ولی با چشم دل میبینیش. امیرالمومنین اون دفعه گفتم در نهج البلاغه میگه دو تا چشم هم از چشم دله که باید باز شه. چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنیست آن بینی. اینا همون اثاره عقله که وحی میاد اثاره عقل میکنه که تو اونو میبینی، بعد بگی خب خدایا اینو خلق کردی چرا؟ نه این چرا فقط برای اینه که بگی شکر، برای اینه که خب بفهمی بابا اینو خدا خلق کرده که چی بشه، همه اینو برپا کرده که اقامه توحید بشه. خب من از این آب باید در راستای چرخش جامعه حق استفاده کنم، باید این بشه ابزاری در دست مؤمنین برای اقامه عدل، لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه قسط رو باش اقامه کنم، نه ظلم بکنم باش، نه حق خوری بشه باش، نه بیش از حد نیازم برآورده کنم، استفاده کنم فکر دیگران نباشم و و و. فقط یعنی تو فرایند مصرف نیست، تو فرایند تولید و استفاده از این نعمت ها هم هست. ما تو تمدنمون میتونیم با این آبه، الان توربین آبی با چی میچرخه؟ برق چجوری تولید میشه؟ بخشش با آبه مثلا. اصلا این که ما اینو تو چه فرایندی ازش بهره بگیرم، یعنی میشناسمش خوب، وقتی میخوای خوب بشناسیش چیستیشو که شناختی، بذارید اینجور بگم، علوم تجربی فقط به چیستی میپردازه، در حالی که شما چرایی و چگونگی هم باید بیاری. اگه میخوای بشناسیش میگی چیست، چرا، چرا به چه درد میخورد، نسبتش با سایر اجزای این مجموعه چیست، در مجموع این مجموعه با این اجزا برای چیست، که این بخشی یه ساب سیستم، یه زیر سیستم از یه سیستم کلانه، کل این سیستم کلان به چه سمتی میره، این که بخشیشه. مثل اینکه شما وقتی میخوای موتور ماشین رو بشناسی، فقط موتور که موتور در نسبت با سیستم برق، در نسبت با لاستیک، در نسبت با فرمون، در نسبت کل این ماشینه، همش بهش تزمی و چی اصلا این درست کردن، اصلا اینکه آقای ماشین با چی درست کردن که چی بشه، که با چی کار کنیم، بخشی از یه ماشینه فقط موتور که نی. بعدم چگونه ازش بهره برداری بکنم در راستای هدف اون مجموعه، اینم باید بدانی. اینا دیگه تو علوم تجربی نمیاد، فقط میگه چیست، اونم چیست از حیث فیزیکی، در حالی که ماورای فیزیک هم در چیستیش نقش داره، ماورای فیزیکو نمیاره، فقط چیستی فیزیکیشو میگه، چرایی و چگونگیش هم نمیگه. درست فرمودید. لذا یک سیستم ناقص بریده از سایر مجموعه شما تو علوم تجربی یاد میگیری، بخشی از یک واقعیت بریده از سایر اجزا بی توجه به هدف مجموعه، درسته، بی توجه به اینکه چگونه باید از او بهره گرفت، چگونگی بهره برداری و هوای نفس میگه، چگونگی بهره برداری و میگه من دلم میخواد مثلا تمدنی داشته باشم که اینجوری، حالا هم که آب مسخر منه پس اونو در راستای اغراض خودم به کار میگیرم، در حالی که کل این مجموعه هدف داشت. نمیتونی یه بخشی از این مجموعه رو برداری در راستای اهداف خود به کار بگیری، یعنی اجازه نداری. خب استاد ببخشید، دانویسی و سر کتاب قرآنی، سر کتاب قرآنی هم جزء علم لاینفع است، سر کتاب قرآنی که نمیدونم منظور چیه، نشیدم دانویسی، ولی آره این دانویسی این منظورتون اینه که توی کرمان و اینجور جاها، حالا من 5-6 سال پیش میرفتم اونجا خیلی متداول بود دانویسا و رمال ها و اینا، بله اونا جزء علوم لاینفع. اصلا کلن کذبه، از اون باب علم لاینفعه که چیه؟ که دروغه، که کذبه. اگرم میبینید مردم نتیجه میگیرن، یه بار اینا رو توضیح دادم، ولی الان کلاس ما این دلیلش اینه که یکی از بچه های مدرسه همون پارسال مثلا میگفت که یکی نشون داد از این فالا و اینا، بعد میگفت نگاه کردم مثلا چقدر آقا ببین آقا مثلا این فال از کجا میدونه، این همه حرف من داره میگه. گفتم عزیزم کلن این یه سری قاعده های کلی رو تو عالم می نویسه، یه سری کلی قواعدی که کلن درسته، یه قضیه های حقیقیه کلیه که همیشه می تونه درست باشه، مثلا یه قاعده می نویسه بعد می فرسته توی کانال، هر کسی بالاخره می خونه، یه عده‌ای جواب می گیرن، یه عده‌ای هم جواب نمی گیرن، ولی اون عده‌ای که جواب می گیرن معتقد می شن، درست فرمودین، در حالی که اصلا هیچ ربطی نداره. یعنی این برای تو فقط نگفته که مثلا گفته آذری ها متولدان ماه آذر این گونن، خب یه عده این گونن ولی یه عده زیاد این گونه نیستن، منتها اونایی که این گونه نیستن تو نمیبینی. بعد گفتم نشده تا حالا بارها که مثلا این چیزی بگی نشه؟ گفت چرا شده، ولی خیلی هم شده که شده. حالا یعنی مثلا این دعانویس هم خیلیشون اینجوری هن، یعنی جواب گرفتن هاییست که گاهی اوقات تصادفی، گاهی اوقات حتی شیطان هم به اولیاش امداد میکنه. حالا بعد اینا رو بگیم، ان الشیطان یوحون الی اولیاهم، حالا اگه دیگه تو اون فازم باشه بخوایم اونجوری هم تحلیل کنیم، میگن شیطان هم برای گسترش در واقع دستگاه جهل در عالم کمک میکنه، خدا هم اجازه میده برای اینکه آدم ها رو امتحان کنه. شاخص هم عقله، میگه داداش عقل نگی نداری، به چه دلیل باید دعا حجت باشه بر تو؟ اصلا من میخوام بذارم یه 10 مورد 100 مورد جواب بگیرن با دعا، ببینم شما آدم های ببخشید اینجوری میگم احمق چیکار میکنی، که ببینم امامم رو بفرستم سراغ بالا سر شما ها، یا نفلش میکنید؟ اینا از عقل دارید تو سرتون یا ندارید؟ اینجوریه دیگه، خدا بعضی وقت آدم ها رو اینجوری امتحان میکنه. استاد ببخشید، استاد روایت حدیث هم میتواند، استاد روایت حدیث هم توانایی میخواهد که هر کسی نمیتواند. در این سال باید چیکار کنیم؟ باید به همین کلاس های تفسیر روایت مراجعه کنید، به همین علما مراجعه کنید، به همین تفسیر تسنیم مراجعه کنید، بنام کتاب‌های علامه طباطبایی امثال هم مراجعه کنید. دقت فرمودید؟ و همینا مراجعه کنید. منتها شاخصتون چی باشه؟ شاخصتون این باشه که آیه و روایت رو توضیح بده. یا آیه و روایت چی میگه؟ استاد ممنونم، روش محکم کردن. خب منظورم توانایی روایت کردن از هر کسی ندارد. توانایی روایت کردن همین کاری که من میکنم، الان همین کاری که من انجام میدم رو شما اگه بتونید برای همسایه هاتون، فامیلتون رو جمع بکنید و اگه میشه و شروع کنید، برای فامیلتون، برای خانوادتون، برای دوستاتون، همین مقداری که الان احادیث رو خوندیم، همین مقداری که توضیحات دادیم، اگه قبول کردی، تصدیق کردی، یافتی، گفتی آره صدقه لحمی، ظاهرا روایت داره میگه و روایت اینا میگه، نه چون لحمی میگه، چون روایت میگه، اگه فهمیدید که روایت اینا میگه، همین مقدار که فهمیدید رو برید و بقیه بگید، واقعا برای بقیه بخونید، برای بقیه روشن بکنید. حالا اگه سوال بود دوباره میارید اینجا، سوالا رو بپرسید، برید اونجا بگید، بقیهش هم خدا بزرگه. ها من عمل به ما یعلم علمه الله ما لم یعلم، هر کس آنچه میداند عمل کند، آنچه نمیداند خدا به او میآموزد. اصلا هدایت و ضلالت از خود آدم آغاز میشد. همین که بگویم آهان من مطلب رو فهمیدم، یک اثری دارد بسیار متفاوت با اینکه بگویم خدا را شکر که این مطلب رو برایم روشن کرد. فرق اون فاز از همینجا شروع میشود. خوشحالم یه توضیح دادم. خانم یه خانمی هم ظاهرا دستشون رفته روی حرف چه، اشتباهی حواسشون نبود. شما رو به خدا میسپارم، انشالله موفق و معید بشید. یا علی، شب شما بخیر.